منتظریم پیامک بفرستین یا با شماره هامون تماس بگیرین. 2224862625009 هفته صبح خبر رادیو ایرانو بشنویم.
ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه بفرمایید. رئیس جمهور کشورمان با هدف گسترش روابط دو جانبه و نیز امضای توافقنامه جامع همکاری بلند مدت میان تهران و مسکو از امروز در سفری 3 روزه عازم تاجیکستان و روسیه می شود. مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور سفر آقای پزشکیان به تاجیکستان و سپس روسیه را تحولی در روابط کشورمان با این دو کشور توصیف کرد. آقای عباسی افسود رئیس جمهور در این سفرها علاوه بر امضای تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه‌های متعدد با فعالان اقتصادی و تجار دو کشور نیز دیدار و گفتگوهایی خواهد داشت. وزیر امور خارجه گفت مقدمات امضای معاهده مشارکت جامع بین ایران و روسیه از سال 98 آغاز و پیش‌نویس‌های متعددی بین دو کشور رد و بدل شده است. به گفته آقای عراقچی معاهده ایران و روسیه 28 دی با حضور آقای پزشکیان در روسیه به امضا خواهد رسید.
ما در سال فکر میکنم 98 بود که بعد از اینکه توافق 25 ساله با چین رو امضا کردیم در دولت آقای روحانی، آقای دکتر روحانی اونجا به روسیه هم، به دوستانمون در روسیه هم پیشنهاد دادیم که موافقت نامه قبلی یا معاهده قبلی رو به روزش بکنیم و دورش رو هم طولانی تر بکنیم که مورد موافقت قرار گرفت. یعنی موافقت اولیه در دولت آقای دکتر روحانی صورت گرفت، مذاکراتش در دولت آقای شهید رئیسی صورت گرفت و حالا امضاش در دولت آقای دکتر پزشکیان انجام میشه. یعنی در حقیقت یک استمراری وجود داشته، نزدیک به 4 سال هست که این سند داره روش کار میشه، مذاکره میشه، پیشنویس‌های متعددی رد و بدل شده بین دو کشور. پیشنویس اول رو هم اتفاقا خود ما نوشتیم، یعنی طرف ایرانی نوشت ارائه داد، بعد چندین بار رفت آمد داشت، مذاکره شد روی ابعادش، دقایقش، جملاتش تا اینکه نهایتا آماده شد و آماده امضا شد.
امسال تعداد معتکفان در برخی مساجد کشور به چندین هزار نفر رسیده است. قائم مقام ستاد مرکزی اعتکاف با بیان این مطلب در برنامه صف اول گفت امسال فقط در مسجد جامع شیراز 15 هزار نفر معتکف شدند. سید محمد تکیه ای:
ما از یه منطقه تو جزیره هرمز تا روستای پارسابادا اردبیل اعتکاف داریم، یعنی از جنوبی ترین منطقه ایران اسلامی در آبهای آزاد ایران، خلیج فارس و دریای عمان، تا شمالی ترین منطقه ایران، شمال اردبیل، از مناطق شهری و مرکز استانها در یه جایی مثل شهر شیراز مسجد جامع 15 هزار نفر در یک مکان، در یک مسجد، مسجد جامع شیراز معتکف میشن. 15 هزار نفر در مسجد گوهرشاد حرم امام رضا علیه السلام حدود 3 هزار نفر معتکف میشن. در مسجد مقدس جمکران 3500 نفر الان در مسجد مقدس جمکران مشغول اعتکافن به نام نامی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. در مسجد امام حسن عسکری قم 2500 نفر در حال اعتکاف هستند.
تفاهمنامه حج 1404 به امضا رسید. نشست رئیس سازمان حج و زیارت و وزیر حج و عمره عربستان درباره خدمات هرچه بهتر به زائران حج تمتع و عمره برگزار شد و دو طرف تفاهم‌نامه حج 1404 را امضا کردند. همچنین دو طرف ضمن صحبت درباره حج تمتع 1404 و سفر عمره روی موضوعاتی مانند پروازهای هواپیمایی، ارتقای خدمات اجرایی، افزایش سهمیه حجاج ایرانی در حج آتی، افزایش اعزام در عمره سال آینده و تکریم زائران ایرانی تبادل نظر کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات پهپادی و موشکی به اهدافی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن چند هدف صهیونیست‌ها را در منطقه اشغالی یافا تل‌آویو هدف حمله پهپادی قرار دادند. یک نیروگاه برق در منطقه اشغالی ام مرشراش بندر ایلات در جنوب فلسطین اشغالی نیز با یک فروند موشک بالدار هدف قرار گرفت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود عملیات علیه اشغالگران فقط در صورت توقف تجاوز به نوار غزه و لغو محاصره آن متوقف خواهد شد. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جنین در شمال کرانه باختری 6 نفر شهید و تعدادی مجروح شدند. یکی از فرماندهان گردان مقاومت جنین گفت رژیم اشغالگر تعدادی از جوانان، غیر نظامیان و کودکان را در اردوگاه جنین هدف قرار داد. در نوار غزه هم هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی خانه ای را در دیرالبلح در مرکز نوار غزه بمباران کردند که بر اثر آن 13 تن شهید و شماری مجروح شدند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین شمار شهدای تهاجم نظامی اشغالگران صهیونیست به نوار غزه به 46645 نفر افزایش یافت. آلودگی هوا تنها مشکل محیط زیستی پایتخت نیست. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت ناترازی آب یکی دیگر از چالش‌های تهران است که در مسئله انتقال پایتخت حائز اهمیت است. خانم صدیقه ترابی:
من فکر میکنم به جای تمرکز روی آلودگی هوا نگاه بکنیم به منطقه خشک و نیمه خشک ایران و پهنه وسیع از ایران که دچار خشکی هست و از جمله تهران که در منطقه، یعنی در فلات مرکزی و در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده. ما انتقال بین حوزه‌های زیادی رو داشتیم برای تامین آب شرب تهران و بعد آب رو که منتقل میکنیم برای مدیریت فاضلاب و بحث‌های پساب. این که چرا به ساحل جنوبی، سواحل جنوبی داریم فکر میکنیم، بحث دسترسی به آبهای آزاد هست و امکان استفاده از آب شیرین کنها و فعالیت‌هایی که پرمصرف آب هستن در کنار آب، کاری که بسیاری از کشورها دارن انجام میدن و من فکر میکنم که استراتژی هست که در حال بررسی هست و خیلی دور از ذهن نیست.
چند خبر ورزشی. ستاره تنیس روی میز ایران قهرمان مسابقات کانتاندر تونس شد. در دیدار پایانی مسابقات بین المللی پینگ پونگ کمتر از 17 سال در تونس، بنیامین فرجی از ایران با نمایشی درخشان حریف قدرتمند خود جولیان از اتریش را با نتیجه 3-1 شکست داد و به مقام قهرمانی دست یافت. فرجی در مرحله نیمه نهایی نماینده دیگری از اتریش را شکست داده و با غلبه بر حریفانی از اسکاتلند، تونس و سوئد به فینال راه یافته بود. لیگ برتر والیبال مردان امروز با 6 مسابقه پیگیری می شود و تیم های صدر جدولی در خارج از خانه به مسافه حریفان خود می رود. در هفته 19 رقابت ها پاس گرگان با شهرداری ارومیه، مس رفسنجان با شهداب یزد، چادرملو با طبیعت تهران، سایپا با پیکان، سپر صدرای مشهد با فولاد سیرجان و صنعتگران امید با مهرگان نور برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جدول تیم های شهرداری ارومیه، شهداب و طبیعت در رده های اول تا سوم هستند. مسابقه سوپر جام فوتبال ایران با حضور 8800 تماشاگر برگزار خواهد شد. تیم‌های فوتبال سپاهان و پرسپولیس ساعت 15 جمعه دیدار سوپر جام فوتبال ایران را در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار می‌کنند و قضاوت این دیدار حساس را پیام حیدری بر عهده خواهد داشت. در مسابقه سوپر جام 8800 تماشاگر حضور خواهند داشت که سهم هر تیم 4000 تماشاگر مرد و 400 تماشاگر زن خواهد بود. قیمت بلیت مسابقه نیز 200,000 تومان اعلام شده است. و فدراسیون فوتبال تایلند از تیم ملی فوتسال ایران برای حضور در تورنمنت 6 جانبه این کشور در فیفاده فروردین دعوت کرد. این تورنمنت دوستانه از 17 فروردین در شهر نانتابوری شروع می شود. پیش از این هم تیم فوتسال کشورمان به تورنمنت 4 جانبه برزیل دعوت شده بود. متشکرم از همراهیتون. بخش بعدی خبرهای رادیو ایران ساعت 8 صبح.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه، همه و همه هدیه باشلند برای نفر اول. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه روازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک؟
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
چه خوب شد پیشمونی مامان جون.
گرده چیه خریدی؟ اما
این یه رازه.
بچه بودایی،
این یه رازه تازه،
گرد و سفید، پنیر تازه. دوست شده با کارت؟
نمک؟
اندازه.
این یه رازه تازه،
پنیر اما یک راز تازه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
همین که تو هر صبح در خیال منی، حال هر روز من خوب است.
دیوانه تر از این من دیوانه نداری.
الهی به امید تو. دوباره سلام، دوباره صبح بخیر، خوش آمدین به دومین بخش از برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران در 26مین روز از دی ماه 1403. خب خدمت شما عرض شود که ازتون پرسیدیم امروز که اگر یه مشکلی برای شما پیش بیاد، یه گرفتاری، آقا اصلا پول لازمی، یه مبلغی میخواییم مثلا یکی بزنه به حسابتون، فرض رو بریم بگیریم، یا مثلا آقا دلتون گرفته است میخوام با یکی صحبت کنیم، با یکی درد دل کنین، سراغ کی میرین؟ اولین نفری که بهش زنگ میزنین، تلفنی میخواییم مشکل رو حل کنیم، چه کسی هست؟ گفتیم برای که حالا یه ذهنیتی هم داشته باشیم، میتونین مثلا گوشی همراهتون رو بردارین یه نگاهی کنید به مخاطباتون، ببینین به اولین نفری که زنگ میزنین کی هست و چرا به اون شخص زنگ میزنین. 30900 سامانه پیامکی ما در اختیار شما هست، در کنار شماره تلفن های این برنامه 2240862205009. و الان هم فرصتیه که مثل همیشه در آغاز بخش دوم سلام صبح بخیر بریم سراغ تلفن ها و پیامک های شما. ۹۱۲ ۱۹۹۵. حالا زحمت میکشین پیام میدین، خودتون هم معرفی کنین دیگه. گفتن که به همکارم زنگ میزنم که مثل یه برادر واقعی پشت و پناه هم بوده، اونم به عمل نه فقط حرف، و اونم بدون منت، آدمی که هر کاری ازش بر بیاد انجام میده و سریع هم جواب نه نمیده. خدا زیاد کنه همچین آدم. آقا سفت و محکم بچسبین به همچین رفیقایی.
من اگه مشکلی برام پیش بیاد و نیاز باشد کسی کمک بگیرم، حتما اول به پدرم میگم که اون پشت و پناه و کمک من هست و بی تفاوت نیست. اگر خدای نکرده خودش نتونه این مشکل رو حل کنه، بی تفاوت از کنارش رد نمیشه و تلاش خودش رو میکنه، حالا به دوستی آشنایی کسی میگه که هر جور شده مشکل من رفع بشه. خدا انشالله اونایی که پدر دارن پدرشون رو براشون حفظ کنه و اونایی که ندارن خدا انشالله رحمتشون کنه. خدا نگهدار. متشکرم. بهمن از مشهد.
آمین آمین. درود بهمن آقا. حسن آقا از مشهد مقدس، ایشون گفتن که من اولین نفر به برادرم محمد آقا زنگ میزنم چون میدونم بدون هیچ بهانه‌ای مشکلم رو حل میکنه. 911-5728 هم گفتن که به برادر بزرگم زنگ میزنم، ایشون جای پدر من هست. 915-0213 هم نوشته به داداشم زنگ میزنم چون واقعا هر جا گیر میکنم پشتم همه جوره هست. الهی. آقا کاظم عباسی از فریمان گفته که خواهر که داشته باشی انگار کل دنیا رو داری، بهترین رفیقم فقط خواهرمه.
اگه قراره باشه من زنگ فوری بزنم، میزنم به خواهر بزرگم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه هم مسلطه، هم سریع جمع جورش میکنه، اتفاقات خوب باشه اتفاقات بد باشه فرقی هم براش نمیکنه.
۹۱۹-2788 پیام دادن گفتن که به همسرم زنگ میزنم چون میگه خودت یه کاریش بکن. بله. نوشتن که سلام صبحتون بخیر باشه، من اولین نفری که بهش زنگ میزنم به پسر عموم هست، آقا میلاد، که خدا شاهده مثل داداشم میمونه. درود بر شما، درود بر شما. اسخرای دانشور از اصفهان، اگه مشکل خیلی حاد باشه به 110 زنگ میزنم. آقا نه خیلی پلیسیش نکنید ها، نه مثلا پول میخواین قرض کنین، نمیدونم میخواین درد دلی کنید، نمیدونم یه مشکلی هست، یه گرفتاری هست، یه مثلا دلخوری چیزی پیش اومده بینه یه شخصی با شما یا شما با شخص دیگه، میخوان یکی مثلا واسطه بشه، اما یه مشکل کوچیک اینجوری در همین حد مثلا خیلی پلیسیش نکنین 110. عرضم به حضور شما که به موضوع ما فکر کنید، این که اگه یه مشکلیه، حالا مسئله چیزی براتون پیش بیاد، بخواییم به نفر زنگ بزنین، به کی زنگ میزنین؟ دلیلش هم ازتون خواستیم که به ما بگین. 3900 شماره پیامکی ما هست، تلفن های ما هم که 224-86-225-009 در اختیار شما عزیزان هست. خب خدمت شما عرض شود که آقا محسن شما چیزی گفتین؟ نه. عرضم به حضور شما که در حالی که ساعت 7:20 هست، میخوایم بریم سراغ بخش بعدی برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران. داریم نزدیک میشیم به بهمن ماه، ماهی که یادآور حماسه مردان و زنانی هست که برای این انقلاب، برای انقلاب ایران تلاش کردن و از خودگذشتگی و ایثار از خودشون نشان دادن. روز شمار انقلاب رو میخواییم بشنویم.
روز شمار انقلاب.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز. امروز 26 دی ماه صفحه از روز شمار انقلاب اسلامی رو با هم ورق میزنیم که روایتگر رویداد امروز جناب آقای کاشانی پور، پژوهشگر انقلاب اسلامی هستند.
با عرض سلام و احترام، 26 دی ماه 1357 یکی از روزهای بزرگ تاریخی انقلاب ما شد. در این روز شاه خائن که با پشتیبانی ابرقدرت‌ها بر ملت خودش ظلم می‌کرد و جنایت‌های زیادی رو نسبت به ملت روا داشت، مجبور به فرار شد، که شهریار شعری داره که میگه شاه مجبور شد آخر به فرار و بگریخت، خل شد از شاهی و آن فخر و شؤون واهی. در این روز ملت ایران بعد از اینکه شنیدند شاه از ایران خارج شده و فراری شده، به خیابان‌ها ریختن. روزنامه‌های کیهان و اطلاعات با درشت‌ترین حروف نوشتند شاه رفت، که مردم با ابتکار خودشون یک در در بین شاه و رفت گذاشتن، یعنی شاه در رفت. و اسکناس ها رو مردم تغییر شکل دادن و نشون دادن که چقدر شادن. برف پاکن های ماشین ها ابزار شادی مردم بودن، مردم به خیابون ها ریخته بودن و در میدان انقلاب که در اون زمان 24 اسفند نام داشت، مردم آمدند و اون مجسمه بسیار بزرگ نشان نظام شاهنشاهی رو به زیر کشیدند و ماشین‌های نظامی گل پرتاب می‌کردند و گلباران کردند ماشین‌های نظامی رو. سربازان آمدند به مردم ملحق شدند، مردم بر دوش خود گرفتند. در این روز می‌بینیم که مردم متذکر شهدا میشن و این روز رو طلوع آزادی می‌دونن. حضرت امام البته به مناسبت اربعین حسینی پیامی میفرستند و در این پیام حضرت امام اعلام میکنند که مردم در میدان بمانند و تظاهرات خودشون رو پرشور ادامه بدن. راهپیمایی اربعین رو حضرت امام تاکید میکنند و در دنباله پیامشون چند تا تذکر میدن. یکی این که میگن از قرار اطلاع مأمورین دولت شبها گندم انبارها و سیلوها را با کامیونها میبرند تا قحطی مصنوعی ایجاد بکنند. وظیفه مردم هست که از این عمل جلوگیری کنند. از نکات دیگه که قابل ذکر هست، در این روز در اهواز شادی مردم به عزایی مبدل میشه، مردم به خاک و خون کشیده میشن، چرا که تعدادی از نظامیان که از ابراز احساسات مردم خشمگین و عصبانی شده بودند، تانکای خودشون رو به حرکت در میارن و سلاح اون رو به سمت مردم نشانه میرن و همراه با چماق به دستان که شعار جاوید شاه میدادن، ده ها نفر رو به شهادت میرسونن و کام شیرین مردم سراسر کشور رو با این عمل خودشون تلخ میکنن. خلاصه که روز 26 در واقع دی ماه 1357 روز بزرگ تاریخی انقلاب ملت ایرانه که باید رو گرامی داشت.
صبحتون بخیر باشه. سلام، صبح بخیر رادیو ایران رو میشنوین. ساعت 7:26 دقیقه هست و با شما میخوایم سری بزنیم به خدمت شما عرض شود که صفحه اول روزنامه ها، ولی قبل از اون خدمت شما عرض شود که بریم سراغ بخش دیگری از برنامه سلام صبح بخیر، بخش فرهنگی برنامه سلام صبح بخیر. خانم سلمانی همراه ما هستن. سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم سلمانی، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. سلام و صبح بخیر خدمت شنوندگان، در خدمت شما.
درود بر شما. درود. دوستان میخواستیم بریم سراغ روزنامه ها، گفتن خانم سلمانی گرفتیمشون، گفتیم پس اول بریم سراغ خانم سلمانی. خانم، چه خبر از دنیای فرهنگ و هنر؟
ما رو چند تا خبر آماده کردم که با اجازتون خبرها رو امروز با جشنواره فیلم فجر.
طبیعتاً دیگه خبرها همه باید این روزا جشنواره‌ای باشه دیگه.
بله.
بفرمایید.
جدول نمایش آثار فیلم فجر مشخص شد. مراسم قرعه کشی جدول نمایش فیلم‌های بخش سودای سیمرغ 43مین دوره جشنواره فیلم فجر دیروز صبح با حضور جمعی از سینماگران، صاحبان اثر و اهالی رسانه در هتل همای تهران برگزار شد. با قرعه‌کشی انجام شده، روز و نوبت پخش هر کدوم از فیلم‌ها مشخص شد. در مجموع 37% از جشنواره امسال به نمایش در میاد که 4 تا از اونها پویا نمایی هستند. البته بعد از پایان نمایش‌های هر روز قراره که یه نوبت نمایش ویژه هم وجود داشته باشه که به فیلم‌های خارج از مسابقه اختصاص داره. حالا باید ببینیم که این روز در واقع روزهای پر شلوغ جشنواره و پر نمایش به چه صورتی به انجام میرسه. از 10 صبح تا 10 شب نمایش فیلم ها قراره انجام بشه.
یه خبری هم میخوندم که در واقع میشه گفت یه اولتیماتوم داده بودن به صاحبان آثار که اگر یکی دو روز اول جشنواره کارهاشون رو نفرستن، از بخش آرای مردمی اثرشون کلن خارج میشه.
اینو من نخونده بودم، مرسی که
دیشب بود. آره دیشب من داشتم خبر رو نگاه میکردم، دیدم که همچین مسئله
خیلی خوبه دیگه. اینجوری فکر می‌کنم که یک دیگه زودتر.
بله هر چقدر نظم بهتر و بیشتر باشه قطعا کیفیت جشنواره هم ارتقا پیدا میکنه. خب
موضوعیه که هر سال داریم دیگه، هر سال ممکنه که فیلم ها دیر و زود برسن و یه سری حواشی به وجود بیارن که حالا امسال با این تمهیدی که اندیشیده شده احتمالاً یه جلوی این اتفاقا گرفته میشه
ان شاء الله. خب
اثر فرهادی فیلم بعدیشون خارج از ایران میسازند. یک خبری منتشر شد در یکی دو روز اخیر، طبق اخبار منتشر گفته میشه که آقای فرهادی فیلمبرداری فیلم بعدیشون امسال تو نیویورک انجام میدن. خوب. در حالی که از این فیلم عنوان فیلمی که هنوز عنوانی نداره یاد شده، جزئیاتی از داستان یا بازیگرانش هم هنوز فاش نشده. البته آقای فرهادی قبل‌تر گفته بودن فیلم بعدیشون رو در لس آنجلس می‌سازن، اما اخباری مبنی بر تغییر محل ساخت فیلم به نیویورک مطرحه که شاید حالا آتش‌سوزی اخیر هم تو این خبر بی تأثیر نبوده باشه. ولی خب تنها چیزی که فعلا در دستمون هست و منتشر شده اینه که فیلم جدیدشون رو می‌خوان بسازن و اون هم در نیویورک آمریکا.
بله.
یک خبر هم از تئاتر خدمتتون بگم. تئاترها یک شب به صحنه نمیرن به دلیل همزمانی با وفات حضرت زینب سلام الله علیها. از زمان اذان مغرب امروز تا اذان مغرب فردا پنجشنبه 27 دی نمایش های سراسر کشور به صحنه نمیرن. در این بازه زمانی که خدمتتون گفتم، فقط نمایش های مناسبتی و مذهبی با حفظ مقررات شورای ارزشیابی و نظارت و قوانین سالن محل اجرا روی صحنه میرن. اجرای نمایش ها بعد از اذان مغرب روز پنجشنبه 27 دی از سر گرفته میشه.
بله.
یک خبر هم در حوزه در واقع هنرهای